من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا
راز و نیاز و طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. در بهار الانوار میخونیم که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام روزی به امام حسین علیه السلام نگاهی کرد و فرمود این پسر من آقاست، چنان که پیامبر نیز او را آقا نامیده. خداوند از دودمان او مردی هم نام پیامبر به وجود آورد که در خوی و سیرت مانند خود آن حضرت است. هنگامی که مردم از همه جا غافل شوند و حق از میان برود و ظلم سراسر گیتی را فرا گرفته باشد، ظهور کند. ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرزا بیگی، کارشناس مهدویت. خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم ازتون. آقای میرزا بیگی، چه شباهت های اخلاقی بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف وجود داره؟
بله، همونطوری که شما به روایت نورانی امیرالمومنین علیه السلام اشاره فرمودید، اولین ویژگی که مشترک هست بین پیامبر خدا و فرزند بزرگوارشون امام اصغر واهنا فدا، هم نامی این دو بزرگواره. یعنی امام زمان علیه السلام هم نام با پیامبرن، که خود این هم نامی کلی میتونه پیام داشته باشه، یعنی صرف یک سمبول و نام نیست. همونطوری که پیامبر یه سری اقداماتی رو داشتن، مهمترینش اینه که خودشون فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای چی؟ برای اینکه مکارم اخلاق، زیبایی‌های خلق و خوی انسان‌ها رو تکمیل کنم، تمام کنم. و پیامبر برای این اومده که اخلاق رو به کار بگیره، اخلاق انسان‌ها رو شکوفا کنه. وجود نازنین فرزندشون امام اصغر واهنا فدا هم با ظهور خودشون و ایجاد حکومت جهانی همین کار رو میخوان انجام بدن. روایتی داره میفرماد حضرت وقتی میان انشالله باشیم و اون جمعه رو شاهد باشیم
انشالله.
روایت میفرماد وضع یده علی رؤوس العباد، حضرت میان دست مبارکشون رو بالای سر بندگان خدا قرار میدن. حالا شاید کنایه از اقدامات و برنامه ها و فعالیت های حضرت باشه، این کار رو میکنن تا چه اتفاقی بیفته؟ وضع یده علی رؤوس العباد فجمع بهی عقولهم و اکمل بهی اخلاقهم. حضرت این کار رو انجام میدن، این برنامه ها رو پیاده میکنن، عقل مردم رو جمع کنن، اخلاق مردم رو تکمیل کنن. ببینید پیامبر خدا فرمودن من برای چی مبعوث شدم؟ برای اینکه مکارم اخلاق رو کامل کنم، تمام کنم. فرزندشون امام زمان علیه السلام میان اکمل بهی اخلاق هم، اخلاق مردم رو تکمیل کنن. وضع یده علی رؤوس العباد فجمع بهی عقولهم، عقل مردم رو جمع کنن. یعنی مشکلی که ما قبل از ظهور داریم اینه که انسان و بشریت عقل رو تعطیل کرده. کدوم عقل؟ عقلی که روایات ما میفرماد عقل همون گوهریه که ما به واسطه این گوهر بندگی خدا رو میکنیم. بکسه به بهل جنان، به بهش میرسیم با این عقل. انسان ها قبل از دوران ظهور عقل و موتورش رو خاموش میکنن، میذارن کنار، با هوا و هوس میرن جلو. و هنر امام زمان علیه السلام که میاد حرکت به واسطه عقل که نور میشه در راه بندگی خدا، دوباره این حرکت رو ایجاد میکنن، اخلاق مردم رو تکمیل میکنن. البته در شباهت بین پیامبر خدا و وجود نازنین فرزندشون امام اصغر واهنا فدا خیلی حرفا میشه زد. خلق و خوی اون حضرت، مهربانی اون حضرت، سعه سعد، گشاد رویی حضرت و خیلی نکات دیگه که سر جای خودش باید مفصل ازش گفتگو بشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. یه خواهشی دارم ازتون، اگر ممکنه ما رو یک دعا مهمان کنید.
انشالله که به برکت ظهور امام زمان علیه السلام که ما با انقلاب اسلامی خودمون داریم قدمهایی رو به سمت ظهور برمیداریم، انشالله این انقلاب زمین ساز به هدف اصلی خودش که ایجاد حکومت جهانی امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم و جمعه آینده که یک جمعه سرنوشت ساز انتخابات رو در پیش داریم، ملت ما، رهبر ما، امت ما همه مثل همیشه سربلند و پیروز و اونچنان که خیر و خاص خداوند متعال پای صندوق های رأی به دست مردم با کفایت ما رقم بخوره انشاءالله.
درود بر شما، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظش.
گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرزا بیگی، کارشناس مهدویت. ساعت همینک 13:15 دقیقه است. با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شمایی.
حریر مهربانی
یا
زامن
آزام. تو آفتاب هشتمی سر چهارده عدد بیدار کن خواب مرا از وحشت این دیو دد.
آمدم ای شاه پناهم بده،
رفتم سمت آبخوری‌های حرم تا یه لیوان آب بخورم. آبای سبقا خونه حرم مثل همیشه سرد بود و دلچسب. اصلا آب سقا خونه و همه جا فرق داره. باید میرفتم. وارد رواق امام که شدم، همون عطر، همون حس و حال، خونکی رواق، همه چی مثل یک رویا برام شیرین بود. رفتم سمت کفشداری و یه خادم خوش چهره و خوش سیما کفشمو تحویل گرفت. یه شماره داد 21. راستی چند قدم اومده بودم؟ چند قدم مونده بود؟ همینجور که خیره آینه کاریای زیبای رواق بودم، قدممو تندتر کردم. مسیر تشرف رو دنبال کردم و به صحن آزادی رسیدم.
دخیل درد و شبسته، عاشق دل خسته،
نشون به این نشونه.
چند وقت شما خادمیار هستین؟
من یک ماه و نیم که دارم به خدمت مولای کریمم خدمت میکنم.
من 6 ماهی که در خدمت امام رضا هستم.
من تقریبا 8 ماه مستقیما دارم خدمت آقا رو انجام میدم و بهتر از اون و جذابتر از اون این هستش که آقا من رو روز ولادت امام حسن مجتبی برای اولین بار دعوت به خدمت کردن. این لذت بخشترین قسمت این ماجرا است.
چی شد که اومدین خادمیار شدین؟
من با دوستم اومدم که خودش خادمیار بود.
چندین ساله که آرزوی خدمت به امام رضا رو دارم، تا اینکه بالاخره بعد از سالیان سال امسال توی ولادت حضرت معصومه امام رضا جوابم رو دادن و پذیرفتن که خادمشون باشم.
در واقع خادمیاری من نیست، هدیه هست که خداوند به من داده و آرزوی پدرم رو تو زندگی من محقق کرده و از این بابت خیلی خوشحالم.
پشت پنجره های زری قلب می تپه و داستان زندگی جریان پیدا می کنه. دست که روی سینه میاد، همه ی ارادت زائر توی رگاش می دوه. اینجا همه انگاری دنبال یه راهنما هستند. پیرمرد ریش سفید همه ی عمر خودش رو روی دست گرفته بود. انگاری دغدغه‌ای بین انگشتاش می‌لرزید. اسم امام رضا رو که آوردم گریش گرفت. سر پایین انداخت و گفت برای آخرت کاری نکردم. راست راستی وقتی آدم توی جاده عمر به اینجاها میرسه، اشک‌ها و گریه‌هاش رنگ و بوی دیگه‌ای می‌گیره. آدم وقتی به اینجاهای عمر میرسه، دنبال یه تضمین، دنبال یه ضامن میگرده که قد علم کنه و بگه من تایید میکنم، بگه من ضامنش میشم. پیرمرد روی زمین زانو بغل گرفته بود. میخواست با ذوق چشمهای پرچین و چروکش التماس کنه که آقا میشه ضامنم بشی؟
ساعت 13:20 است. ما همراه شما هستیم با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ. خدمت شما عرض بکنم که مهمان محترمی داریم، همینک همراه ما هستن جناب آقای دهدست، حجت الاسلام و المسلمین دهدست، کارشناس مذهبی برنامه‌مون. آقای دهدست، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار و خوب برنامه، عرض ادب میکنم.
سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دهدست، ادب به عنوان یکی از اصول اخلاقی از مباحثیه که در قرآن به اون پرداخته شده، چون خود قرآن کتاب ادب هم هست. حالا
همینطوره.
علاوه بر این که و جدا از منظر انسانی و تشخص و اینکه خیلی از مشاهیر ما و مفاخر ما نسبت به ادب در واقع توصیه‌های اکیدی کردن، می‌خوایم از لحاظ دینی و منظر آیات قرآنی بهش نگاه بکنیم. ادب از منظر دین و آیات قرآنی چه جایگاهی داره؟
بله، عرض میکنم که بزرگان ما که خودشون به واقع صاحب ادب بودن، فرمودن ادب یعنی رعایت حریم و محدوده کسی در جایی. این تعریف اخلاقی تقریبا تعریفی جامع و کامله. خب اگر ما قراره که رعایت حریم دیگران را بکنیم، پس اوجب آن است که اول از همه رعایت حریم خدا رو بکنیم، بعد رعایت حریم اولیاء خدا رو، یعنی محدوده اونا رو حفظ کنیم و در مقابل پدر، مادر، دوستان، همکاران این ارزش اخلاقی رو زنده نگه داریم. قرآن مجید سه نوع ادب رو در آیات شریفش مطرح کرده که من بسیار کوتاه، فقط سه جمله کوتاه، بله به اقتضای برنامه عرض میکنم. اول از همه قرآن مجید ادب گفتاری رو مطرح کرده، یعنی در زبان انسانها ادب داشته باشند. مثلا فرموده ولا تنابزو بالالقاب، مردم وقتی همدیگر رو صدا میکنید با القاب زیبا همدیگر رو صدا کنید، یعنی زبانتون زبان با ادبی باشه، مبادا در زبان شما حرمت و حریم کسی ضایع بشه و نابود بشه. من اینجا یه تذکر کوچک عرض میکنم، ما باید خیلی مراقب باشیم، به خصوص برای افرادی که خدای ناکرده اونها رو ما کوچک حساب میکنیم. مثلا گاهی اوقات فرض بفرمایید میگن که بابا این بچه است، این که چیزی نمیفهمه، این بچه است این که چیزی نمیدانه، یا مثلا این که کارگر فلان جاست. من میخوام عرض کنم رعایت ادب در مقابل همه انسانها، نگفتم مسلمانان، گفتم همه انسانها که دارای مقام انسانیتن لازمه. اما ادب دوم ادب رفتاری و عملی، یعنی در عمل مقابل دیگران محدوده رو رعایت کنیم. بله. مثلا قرآن مجید در سوره اسراء فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، مردم مقابل پدر و مادرتون مراتب ادب رو رعایت کنید، یعنی محدوده اونها رو، ادب اونها رو. من گاهی به دانشجوام عرض میکنم، به خصوص مثلا به دانشجوهای ارشد، میگم بچه ها شما دانشجوی فهیمی هستید، امکان داره پدر و مادر شما مثلا عرض میکنم حالا مدرک دکترا نداشته باشن یا مدرک فلان نداشته باشن یا مثلا سواد درست حسابی نداشته باشن، اما تو که آدم فهیمی هستی در مقابل اونها به اندازه رکوع خم شو و دست اونها رو ببوس و بگو مرتبت انسانها به مدرک و کاغذ و مقوا نیست، بلکه به معرفت اونهاست. و بالاخره جمله آخر و سوم، یه ادبی داریم، ادب نوشتاریه، ادب قلمه، این خیلی مهمه. چه قلم ما آبروی کسی رو نبره، حدود افراد رو حفظ کنه و شخصیت انسانها رو خدای ناکرده نابود و ضایع نکنه. انشالله که امیدوارم ما هر سه مرتبه ادب رو از دیدگاه قرآن تو زندگیمون داشته باشیم و اسممون تو دفتر مؤدبین عالم باشه انشاءالله.
البته در مورد جایگاه پدر و مادر و احترام به این دو معجزه خداوند که خب این بر همه ما ثابت شده، خیلی دوست دارم که در یک برنامه دیگه حتما راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم.
برنامه مجزایی واقعا نیاز داره که یه دنیا حرف بشه.
بله کاملا درسته. جناب دهتاس یه خواهشی دارم، مثل همیشه ما رو یک دعا مهمان کنید.
خواهش میکنم. من به یکی از علمای خوب و صاحب نفس تهران یه روزی عرض کردم آقا یه دعا به من یاد بده. من دعای عربی زیاد بلدم اما دلم میخواد یه دعای خودمونی ولی جامع به من یاد بدید. فرمودن خدای آنچه به خوبان عالم دادی یک جا به ما و دوستان خانوادمون عنایت بفرما. این دعا بسیار والاست و خدا به خوبان عالم خیلی چیزای خوب داده.
کاملا درسته و به قول شما جامع و کامل دیگه، همه چی درش هست. خیلی
خدا
لطف کردید.
خدا بهترین ها رو به شما بده.
انشاءالله برای شما هم همینطور. لطف کردید. ممنونم از همراهیتون.
درود بر شما. آمینتون پر خیر باد.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های قلب فرهنگی رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. محمد رضا حاج هیدری تهیه کننده، علیرضا بخشی صدا بردار، زها حسن‌پور نویسنده، فاطمه طاهری هماهنگی و من هم احسان همتی براتون عصر خوب و آرامی آرزو می‌کنم. روز خوش. خدا نگهدار.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 52 بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی جمعیت، قوه مجریه باید با توانمندسازی جمعیت در سن کار، با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی حرفه‌ای و تخصصی، با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، اهداف این سیاست را تحقق بخشد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 14، ب ماده 1، جیم ماده 7، دال ماده 8. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 51 رو بدید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 51 گزینه الف یعنی ماده شماره 8 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
روز بخیر دوستان. فرصت خیلی سریع گذشت و رسیدیم به آخرین برنامه این بخش. ضمن سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما از ابتدای این بخش تا این لحظه، دعوت میکنم که شنونده آخرین برنامه این بخش باشید از گروه کتاب و با عنوان کیمیا